ساعت 19 به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست از پراگ. سلام شنوندگان گرامی، این مجله شامگاهی رادیو فرداست که در این ساعت تقدیم شما میکنیم در روز شنبه 18 شهریور 1397 خورشیدی برابر با 9 سپتامبر 2018 میلادی. رضا جمالی هستم، مجری این مجله خبری. قبل از اینکه فهرست مجله رو تقدیم شما بکنیم، همراه میشیم با همکارم نوشین سید حسینی و مشروع خبرها رو از اون میشنویم و بعد هم گزارش‌های تحلیلی تقدیم شما خواهد شد.
سپاسگزارم. رضا سلام میکنم به تمام شما شنوندگان عزیز رادیو فردا. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با انتشار بیانیه‌ای حمله موشکی به مقر دو شاخه حزب دموکرات کردستان ایران در اقلیم کردستان عراق را تایید کرده و همزمان نسبت به انجام حملات مشابه علیه مخالفان جمهوری اسلامی ایران هشدار داده است. سپاه در این بیانیه که روز یکشنبه منتشر شد گفته است که با 7 فروند موشک زمین به زمین کوتاه برد جلسه سران یکی از گروه‌های مخالف و محلی که از آن به عنوان مرکز آموزش تروریست‌های وابسته نام برده شده هدف قرار داده است. به نوشته این بیانیه، در اثر این حمله 10 تن از سران و عناصر این گروه کشته و زخمی شدند. جزئیات بیشتر را در همین بخش خواهید شنید. گزارش‌ها از بصره حاکی از برقراری آرامش در این شهر جنوبی عراق پس از 1 هفته تظاهرات خونین است. خبرگزاری‌ها از باز شدن مراکز تجاری و فروشگاه‌ها و از سر گرفته شدن رفت و آمدها همزمان با حضور گسترده نیروهای امنیتی در روز یکشنبه در بصره گزارش می‌دهند. دست کم 15 نفر در جریان نارامی‌هایی که از هفته پیش در بصره در اعتراض به فساد، بیکاری، کمبود برق و آب آشامیدنی سالم روی داد، کشته شدند. در واکنش به اتفاقات بصره، ائتلاف سائرون به رهبری مقتدی صدر و اتحاد فتح به رهبری هادی عامری هر دو روز شنبه خواهان استعفای حیدر عبادی نخست وزیر عراق شدند. آقای عبادی دستور داده است تا درباره عوامل ناآرامی‌های بصره تحقیق شود. در چند شهر روسیه روز یکشنبه تظاهرات ضد دولتی در اعتراض به افزایش سن بازنشستگی برگزار شد. بخش روسیه رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گزارش داده است که پس از برخورد پلیس با تظاهر کنندگان در چند شهر دست کم 150 نفر در روز یکشنبه بازداشت شدند. این اعتراض‌ها به دعوت الکسی ناوالنی از مخالفان دولت روسیه روی داده که همکنون برای سپری کردن محکومیت 30 روز زندانش در حبس به سر می‌برد. دولت روسیه قصد دارد سن بازنشستگی را برای مردان از 60 به 65 سال و برای زنان از 55 به 60 سال افزایش دهد. تظاهرات روز یکشنبه همزمان با برگزاری انتخابات محلی در چند شهر روسیه انجام شده است. بانک ملی ایران روز یکشنبه از فروش دوباره ارز مسافرتی به متقاضیان خبر داد. به دنبال اجرای سیاست‌های تازه ارزی دولت از ماه گذشته، فروش ارز مسافرتی به صرافی‌ها واگذار شده بود. اما روز یکشنبه بانک ملی خبر داد که چند شعبه این بانک پرداخت ارز مسافرتی را مطابق شرایط گذشته اما به قیمت بازار آزاد از سر گرفتند. خبرگزاری ایسنا گزارش داده که این بانک روز یکشنبه هر یورو را به قیمت 14800 تومان به متقاضیان ارز مسافرتی فروخته است. گزارش‌ها از بازار آزاد ارز ایران نیز از کاهش نسبی قیمت‌ها نسبت به چند روز گذشته حکایت می‌کند. خبرگزاری تسنیم قیمت دلار آمریکا را 12700 تومان گزارش کرده است. و عیسی کلانتری رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران خواستار تعیین تکلیف وضعیت فعالان محیط زیستی بازداشتی شد. آقای کلانتری روز یکشنبه در گفتگو با خبرگزاری ایرنا گفت: ما نمی‌گوییم این افراد را آزاد یا اعدام کنند، بلکه خواستار تعیین تکلیف آنها هستیم. 8 نفر از فعالان محیط زیست از بهمن سال 96 در بند 2 الف سپاه پاسداران زندانی هستند. کاووس سید امامی استاد دانشگاه نیز همراه این 8 نفر بازداشت شده بود که در 21 بهمن سال گذشته به خانواده او اطلاع داده شد که در زندان خودکشی کرده است. خانواده آقای سید امامی خواستار تحقیقات مستقل درباره مرگ او هستند.
ممنون. آخرین خبرها را از همکارم نوشین سید حسینی شنیدید و مروری کنیم بر فهرست مجله شامگاهی. سپاه پاسداران ایران حمله موشکی به مقر حزب دموکرات کردستان در عراق را بر عهده گرفت.
این بیانیه نکته داره که باید وقتی دولت اقلیم اعتراض میکنه باید دولت ایران جواب بده. سپاه یک جایگاه خاصی برای خودش قائل، عملیات انجام میده و خودش هم بیانیه.
سخنگوی قوه قضاییه ایران از صدور حکم قضایی برای 550 متهم اقتصادی در کشور خبر داد. مجمع تشخیص مصلحت نظام یکی دیگر از لوایح گروه ویژه اقدام مالی را رد کرد. انتقاد رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران از ادامه بازداشت فعالان محیط زیستی.
قوه قضاییه دستور داده که ما دخالت نکنیم، در حالی که جاسوس بودن و نبودن طبق قانون وزارت اطلاعات باید تعیین کنه که شخصی جاسوس هست یا نیست.
و پایان جشنواره جهانی فیلم ونیز با اهدای جایزه اولین جشنواره به فیلم روم. همراه ما بمانید در مجله شامگاهی از رادیو فردا. سپاه پاسداران ایران روز یکشنبه در مورد حمله موشکی به مقر حزب دموکرات کردستان در شهر کویسنجق عراق اطلاعیه‌ای صادر کرد و مسئولیت این حمله را بر عهده گرفت. مقر حزب دموکرات کردستان که مصطفی مولودی هدایت آن را بر عهده دارد در شهر کویسنجق در اقلیم کردستان عراق بامداد شنبه مورد هدف چند موشک قرار گرفت. این موشک باران هنگام برگزاری جلسه کمیته مرکزی این حزب انجام گرفت. همکارم فرین آسمی در همین باره با تقی رحمانی تحلیلگر سیاسی ایران در پاریس گفتگو کرده و نخست ارزیابی او را از بیانیه سپاه پاسداران پرسیده.
این بیانیه نکته داره که باید وقتی دولت اقلیم اعتراض میکنه باید دولت ایران جواب بده. سپاه یک جایگاه خاصی برای خودش قائل، عملیات انجام میده و خودش هم بیانیه میده. ولی از یه منظر دیگه این بیانیه در حقیقت یه نوع جواب ساده، چون ما میدونیم که نفوذ ایران تو منطقه اقلیم کردستان ایران غیر قابل انکار و به تبع وقتی که گروه های نظامی بیان در ایران عملیات انجام بدن این بهانه را به سپاه میدن که عمل متقابل انجام بده به نام حتی حکومت ایران. این بیانیه قدرت نماییه در حقیقت و اولتیماتومه که ما عملیات مسلحانه را نمیپذیریم. ولی یه نکته دیگه هم هست. این منطقه کردستان فعالان مدنی قوی داره، مبارزه مسلحانه، مشی چریکی در این منطقه در حقیقت حقوق مدنی کردها را هم تحت تاثیر قرار میده. این قابل توجه گروه های مسلح کرد میدونه باشه که واقعیت اینه که حکومت ایران به خصوص اون بخش تندروس از شرایط نظامی در مناطقی مثل کردستان و بلوچستان سود بیشتری میبره و توازن قوای نظامی هم به اینا وجود نداره، چون یک گروه کوچیک مسلح چریکی توان عملیاتیش مگه چقدره و یک کشور که توان نظامی داره عملیاتش چقدره؟
آقای رحمانی، شما همزمانی این اتفاق، این حمله سپاه به مقر حزب دموکرات کردستان با اعدام سه زندانی کرد، زانیار مرادی، لقمان مرادی و رامین حسین پناهی رو چطور ارزیابی میکنید؟
سه تا فعال کرد اساسا حتی اتهامشان چندان قابل اثبات نبود، یعنی دادرسیشان عادلانه نبود. این یه نوع قدرت نمایی بود که قوه قضاییه ایران به دنبال سپاه در این مورد افتاد و همزمان به حمله به مقر حزب دموکرات سه تا فعال کرد هم اعدام شدن که در نظام دادرسی عادلانه دادگاهی نشده بودند. در نظام دادرسی که حتی یه مشایی هم میشود جاسوس. این خاطر یک نوع انتقام گیری ما شاهد بودیم. دفعه قوه قضاییه فرقش با یه نیرو نظامی اینه که انتقام گیری نباید در کارش باشه، باید دادرسی عادلانه باشه. واقعیت اینه که در جو خاکستری نظامی این جامعه مدنی که آسیب خواهد دید و اون نیروی ضعیف‌تر است که سرکوب خواهد شد.
آقای رحمانی، سپاه به مخالفان خودش هشدار داده که منتظر حملات مشابه باشن. این حرف رو شما به چه معنا می‌بینید؟
می‌بینید گروه های نسبت مسلح کرد مثل پژاک، بعضی از گروه های مسلح عملیات انجام دادن. سپاه میدانه خب این بدبستان ادامه پیدا خواهد کرد، میگه اگه بزنید ما هم میزنیم. در حقیقت به دولت اقلیم کردستان هم تذکر داده که تو تذکری که تو میگی وارد نیست، وقتی شما عملیات انجام میدن ما هم عملیات انجام میدیم. حالا با هر توجیه در حقیقت این پاسخ به دولت اقلیم که دیروز به این عملیات اعتراض کرد. وزارت امور خارجه باید جواب بده، سپاه جواب میده به دولت اقلیم در حقیقت که وقتی که عملیات انجام بشود ما هم پاسخ میدیم. این پاسخ است به اقلیم، به نظر من به دولت اقلیم کردستان عراق.
و اصولا فکر میکنید که این درگیری ها میتونه تأثیری داشته باشه بین روابط ایران با دولت اقلیم و تأثیری بذاره روی روابط ایران و دولت عراق؟
ببینید به نظر من رد دولت عراق و نه دولت اقلیم در موقعیتی نیستن که بتونن ایران تحت فشار قرار بدن. توازن قوا در منطقه به شکلی نیست که سپاه و دولت ایران، در حقیقت سپاه در منطقه سیاست خارجی هم تعیین میکنه و دولت وزارت امور خارجه بیرون از منطقه درباره سیاست خارجی ایران اثر داره. اقلیم و دولت عراق در موقعیتی نیستن که بتونن برای سپاه پاسداران تنگ تکلیف کنن. این واقعیت فعلا و همچنین نیرویی ندارن. اگر گروه های مسلح عملیات انجام بدن سپاه هم پاسخ میده، حتی سپاه اگه گاهی هم عملیات انجام ندن برای تنبیه حرکت های انتقامی میکنه. مسئله کردستان یک مسئله است که باید در چارچوب مسائل ایران حل بشه و این مسئله یک مسئله ملی هم هست و تندروها در تهران هم میشه تلاش کردن مسئله کردها رو با کمک حرکت های افراطی هیچی خارج از ایران جلوه بدن. هنر به نظر من جامعه مدنی کردستان این باید باشه که بتواند خودش رو به عنوان یک مسئله ملی در داخل ایران طرح کنه تا به بخشی از حقوقش دست پیدا بکنه. وگرنه سپاه پاسداران ایران هم بر دولت اقلیم مسلطه، هم به نظر من به اندازه کافی بر دولت عراق تسلط داره.
تقی رحمانی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس بود. اما سازمان عفو بین الملل از اعدام 3 تن از زندانیان سیاسی کرد ایرانی در زندان رجای شهر کرج در حبس بودن ابراز بیم و وحشت کرده. در بیانیه سازمان عفو بین الملل که در سایت این سازمان منتشر شده، اعدام زانیار مرادی، لقمان مرادی و همچنین رامین حسین پناهی در روز شنبه را به رغم درخواست‌های بین الملل برای توقف اجرای حکم آنها نشانگر ادامه بی‌اعتنایی بی‌شرمانه مقامات جمهوری اسلامی توصیف کرده. بیشتر بشنویم از همکارم بکتاش خمسه‌پور.
در واکنش به اعدام‌های روز شنبه، فیلیپ لوتر، مدیر تحقیقات و حمایت سازمان عفو بین‌الملل در امور حوزه خاورمیانه و آفریقای شمالی، از خبر اینکه مقامات جمهوری اسلامی آنها را به رغم محکومیت گسترده احکام مرگ آنها و درخواست‌های کارشناسان حقوق بشر ملل متحد و نهادهای دیگر جهت توقف اعدام آنها اعدام کردند، ابراز کرده است که وحشت زده شدند. به افزوده محاکمات هر سه آنها به شدت ناعادلانه بوده، همگی از دسترسی به وکلا و خانواده هایشان پس از دستگیری محروم بودند و همه گفتند آنها شکنجه شدند تا اعترافاتی کنند و ادامه داده است که در محکوم کردن آنها به مرگ به رغم جریان این کوتاهی های عظیم، مقامات جمهوری اسلامی یک بار دیگر بی‌اعتنایی فاحششان نسبت به حق زیستن را به نمایش گذاشتند. در بیانیه عفو بین الملل همچنین از جامعه بین المللی خواسته شده تا قویاً این اعدام ها را محکوم کند و از مقامات جمهوری اسلامی بخواهد تا به تعهدات ایران تحت قانون بین المللی احترام بگذارند، ضمن اینکه تأکید شده مقامات جمهوری اسلامی باید گام هایی بردارند تا تضمین کنند که هر کس از محاکمه عادلانه برخوردار است، اینکه شکنجه و بدرفتاری های دیگر کاملاً ممنوع است و اینکه عمل اعترافات اجباری یک بار و برای همیشه متوقف شده است. بیانیه عفو بین الملل در پایان هم خاطر نشان کرده است که آنها همچنین باید با نگاهی به برانداختن مجازات مرگ فوراً مهلت قانونی رسمی در زمینه اعدام ها را اعمال کنند. لقمان و زانیار مرادی که پسر عمو بودند و به اتهام قتل 3 تن در سال 1388 9 سال در حبس بودند، بنابر برخی گزارش ها به گفته خانوادهشان که جمعه یک روز پیش از اجرای حکم اعدام با آنها ملاقات داشتند، از روز چهارشنبه که به سلول انفرادی منتقل شده بودند اعتصاب قضا کرده بودند. صالح نیکبخت وکیل آنها در ایران درباره پروندهشان به رادیو فردا اظهار داشته است:
این دو نفر تابستون سال 1388 در مریوان دستگیر میشد. اتهام اینها این بوده که شما دو نفر با گرفتن اسلحه از یکی از مقامات آسایش کردستان عراق مأمور شدید که 3 نفر سلفی رو در مریوان بکشید. یکی از 3 نفر پسر امام جمعه مریوان بوده است. اولا اون زمان زانیار صغیر بوده که در اون شرایط تازه با عمر 18 سالگی رسیده بوده. در مورد لقمان هم لقمان فردی کاسب بوده و در روزی که اون ترور واقع شده، ایشون در شهر دیگری به نام سرباباد در 30 کیلومتری مریوان بر روی یک جرثقیلی کار میکرده و ساعت 9 به بعد به شهر برگشته است. بنابراین اون قتل ها در زمانی واقع شده که این دو نفر هیچ کدوم در اون شرایط و در اون زمان اونجا نبوده، ولی در شرایط قرار میگیرن که اگر منم بودم اونجا مجبور میشدم بگم بله ما این کارو کردیم. اون دیگه شرایط معمولا وقتی با ابهام گفته بشه مشخصه، ولی به هر صورت این دو نفر در اون زمان مجبور میشن یا مجبورشون میکنن اقرار بکنن به اینکه بله ما در این شرایط قرار گرفتیم.
عبدالکریم لاهیجی رئیس دائمی و افتخاری فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر در فرانسه در گفتگو با رادیو فردا احکام صادره علیه زانیار و لقمان مرادی را چنین تشریح می کند.
اینا متهم بودند به عضویت در یک گروه به قول اونها ضد انقلاب و شرکت در عملیات مسلحانه و حتی اتهام قتل هم داشتن. منتها در جریان محاکمه‌اش به صورتی که البته می‌دونید تمام محاکمه غیابیه، در حضور تماشاگر و مردم نیست و در دادگاه‌های انقلاب، ولی به صورتی که وکیلشون گفته بوده در جریان محاکمه گفته بودند که اونها رو در بازجویی‌ها شکنجه کردند و حتی تهدیدشون کردند به تجاوز جنسی و در این صورت بودی که اونها این اتهام‌ها رو پذیرفتند زیر شکنجه و ابهام‌های بسیاری در چارچوب حتی قوانین ایران. من به موازین حقوق بشر صحبت نمی‌کنم، در ارتباط به این محاکمه و این محکومیت وجود داره.
رامین حسین پناهی هم که تیر ماه سال گذشته به اتهام عضویت در حزب کماله و شورش مسلحانه علیه حکومت اسلامی دستگیر و به اعدام محکوم شده بود، گزارش‌های حاکی بود که وی نیز که در سلول انفرادی زندان رجایی شهر یا گوهردشت کرج در حبس بود، از پنج شهریور با دوختن لب‌هایش در اعتصاب غذا بود. حسین احمدی نیاز، وکیل وی در ایران، درباره پرونده موکلش به رادیو فردا اظهار کرده است:
ما به عنوان وکلای رامین چه اطلاعی ندادن، خانواده رامین چه اطلاعی ندادن، ما طبق قانون تقاضای اعاده دادرسی عفو مشروط و تقاضای اعاده دادرسی خلاف بیان شرع مادی 477 رو تقدیم کردیم. متاسفانه ما 28 روز از حق ملاقات و دسترسی به موکلمون محروم شدیم خلاف قانون. هم بنده و همکارانم به طور کامل اعلام کردیم، در لوایح دفاعی به خواسته هامون اعلام کردیم موکل من هیچ گونه مشارکتی در درگیری مسلحانه نداشته، هرگز دست به اسلحه نبرده و مسلح هم نبوده، هرگز موکل من شایسته این حکم نبود، اون بیگناه.
عبدالکریم لاهیجی رئیس دائمی و افتخاری فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر در فرانسه در گفتگو با رادیو فردا حکم صادره علیه رامین حسین پناهی را چنین شرح می دهد:
اون چیزی که مسلم بود این بود که آقای پناهی نگفته بود که من مثلا با کمله ارتباطی ندارم، ولی گفته بود من هرگز در هیچ عملیات مسلحانه شرکت نکردم. یک دوم این که فقط قصد بازدید و دیدار پدر مادرم اومدم که دستگیر شدم و این هم مسلم بود، ولی صرفا به عنوان اینکه ایشون حالا یا هوادار بوده یا عضو حزب کموله بوده او رو محکوم به اعدام کردن. اعتراض های مقامات بین المللی و از جمله گزارشگر حقوق بشر راجع به ایران و اعدام های خودسرانه متاسفانه به جایی نرسید.
پیشتر گزارشگران ویژه حقوق بشر ملل متحد جاوید رحمان و اگنس کالامارد روز جمعه یک روز پیش از اعدام‌ها از مقامات جمهوری اسلامی خواسته بودند تا فوراً اجرای حکم اعدام زندانیان سیاسی زانیار مرادی، لقمان مرادی و رامین حسین پناهی را متوقف کنند. جمهوری اسلامی یکی از بالاترین آمارهای اعدام در جهان را دارد و طبق برآوردهای عفو بین الملل 51% یا بالغ بر نیمی از کل اعدام‌های ثبت شده در سال 2017 میلادی در ایران اجرا شده است.
گزارش همکارم بکتاش خمسه‌پور رو میشنیدید و ما فرصتی داریم به چند پیام تلفنی شما همراهان رادیو فردا گوش کنیم.
با درود، خواستم عرض کنم که بنده به شخص دیدارای رسمی و غیر رسمی آقای خامنه ای با پوتین رئیس جمهور روسیه رو دیدم و به این مسئله دقت کردم جدیداً که این آقای خامنه ای با هیچ مقام دیگه‌ای در کل جهان و حتی با در دیدار با ملت ایران یا هر مردمان دیگه یا هر شخص دیگه به اندازه‌ای که از دیدن آقای پوتین خوشحاله، خوشحال نیست. چنان لبخند و صورت گشاده‌ای داره در دیدار با پوتین که واقعا آدم هم شرم میکنه، هم شک میکنه، هم احساس خجالت زدگی میکنه. با سپاس، رفه از تهران، 18 شهریور 97.
حالا آقای ظریف درست میگوید. انتخاب آنها بوده است. پدران و مادران ما سال 58 اکثرا رفتند این حکومت را انتخاب کردند. الان در خانه نشستند، حد اکثر میگویند شرمنده ایم، شرمنده.
آقای احمدی نژاد، حرفت برای مردم خریدار نداره. شما تو 8 سال کم ظلم نکردید، مردم رو خش و خاشاک نامیدید، به محترزین خیانت و شکنجه کردید. مردم گوششون از این حرفا پره، مردم این حکومت رو میشناسن، نمیخواد تو برای مردم توضیح بدید.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
شنونده مجله شامگاهی هستید. غلام حسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه ایران، با حضور در یک برنامه تلویزیونی گفت که در 3-4 سال گذشته بیش از 550 نفر از به گفته او مفسدان اقتصادی احکام سنگین گرفتند و برای 5-6 نفر هم حکم اعدام صادر شده است. در 2 ماه گذشته هم به گفته محسنی اژه‌ای 5 پرونده صادر شده و روز شنبه هم 19 متهم دیگر دستگیر شدند. در همین زمینه همکارم مهرداد قاسم‌فر در گفتگو با محمد علی توفیقی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس، از او پرسیده که در گفته های آقای اژه‌ای 2 روایت هست. یک روایت مبارزه با فساد در جاهایی که نهادهایی همچون ناجا، وزارت اطلاعات و قوه قضاییه عمل کردی دقیق و درخشان داشتند. این روایت تا چه حد منطبق با واقعیت موجود اقتصادی در ایران است؟
ببینید، من تصور میکنم که این روایت‌ها به روایت‌های در واقع جزئی و دستگاهی است و ارگانیک به حساب میاد. یعنی در واقع وقتی که ما به مفهوم فساد سیستمیک، حتی از طرف خود کارشناس‌های درون نظام مثلا آقای احمد توکلی که یک زمانی رئیس مرکز تحقیقات مجلس بوده، حرف زده میشه و بعد خود آقای خامنه‌ای میاد همین اخیراً در صحبت‌هاش گفت نه آقا ما اصلا فساد سیستمیک نداریم، به همین مفهوم اشاره میکنه که این آقایون فساد رو دارن به صورت ارگانیک و هر کس در محدوده اختیارات خودش نگاه میکنه. یعنی چی؟ یعنی شما وقتی که به حرفهای این آقایون یا همین گزارشی که مثلا آقای اژه‌ای در برنامه تلویزیونی داره میده دقت میکنین، میبینید که اینها فقط در حال پاسکاری کردن و انداختن تو به داخل در واقع زمین حریف هستند، به خاطر اینکه مثلا دامن خودشون و دستگاه خودشون رو از این فساد عمیق و سیستماتیک پاک بکنن.
آقای محسنی اژه‌ای در گفتگویی که با صدا و سیما ایران داره، در برابر پرسشی که آیا فساد در ایران مافیایی است، ایشون همه مختصات یک فساد مافیایی رو میگه، اما نهایتا از این موضوع پرهیز میکنه که مشخصا میگه فساد در ایران مافیایی است یا خیر. شما آیا فکر میکنید که فساد در ساختار سیاسی ایران به صورت یک امر سیستماتیک و مافیایی در اومده؟
والا ببینید، این صحبت‌های آقای اژه‌ای من رو یاد اون پادشاهی انداخت که وقتی که در یک جنگی شکست خورده بود و خسته و زخمی و با لباس پاره به یک کلبه‌ای پناه برد، در جواب اون دهقانی که گفت با عرض معذرت من فقط با باجل و پالان خر میتونم از شما پذیرایی بکنم؟ پادشاه جواب داد که حالا خودشو بیار ولی اسمش رو نیار. آدم رو یاد این ضرب المثل میندازه. تعریفی که آقای اژه‌ای از نوع فساد و سیستماتیک بودن فساد در جمهوری اسلامی میکنه هیچ در واقع تفاوتی با مافیا نداره و اتفاقا خبرنگار هم که تقریبا با همین منطق مواجه شده دوباره میپرسه آقا بالاخره مافیا هست یا نه. ببینید چون اگر بپذیرن که مافیا در نظام وجود داره کلیت نظام و پرستیژ نظام رو زیر سوال میبره. این آقایون میخوان ازش فرار بکنن. این مشکل اصلی در مملکت ما همینجاست، فسادی که وجود داره و سیستماتیک شده و اتفاقا مافیایی شده. این آقایون به خاطر در واقع این شعارهایی که دادن و این چیزهایی که خودشون رو در پشتش پنهان کردن نمیخوان این رو بپذیرن و باید توجه کرد که قدم اول در درمان یک مرض سیستماتیک پذیرش اون مشکل، پذیرش اون بیماری و آماده شدن برای درمان صحیح هستش.
آقای محسنی اژه‌ای گزارش مفصلی از برخوردهای قوه قضاییه، ناجا و وزارت اطلاعات از سالها پیش تا الان با امر فساد سیستماتیک در حاکمیت میده. اما واقعا پرسش اینه که به رغم همه این گزارشی که ایشون میده، چرا فساد و اثراتش توی زندگی مردم ایران واقعا به نظر میاد هیچ تغییری که نکرده، حتی گسترده تر هم شده، عمیق تر هم شده؟
چون ساختار موجود یک ساختاری است که خودش در درون خودش به دلیل حامی پروری، به دلیل تبعیض‌هایی که قائل میشه بین گروه‌های مختلف اجتماعی و به دلیل اینکه رویکردها و اساساً حکومتداری این آقایون منطبق بر علم و اصول امروزی نیستش، در واقع این خود ساختار هستش و ایدئولوژی اونها هستش که فساد تولید میکنه. بنابراین تا زمانی که منشأ گرفته نشه ما نمیتونیم انتظار داشته باشیم حالا چند نفر رو امروز بگیرن، فردا دادگاه مفاسد اقتصادی برگزار بشه و فکر بکنیم که فساد برطرف شده. به نظر من تا زمانی که علتها که خود سیستم ولایت فقیه هستش برطرف نشه و درمان نشه، هیچ انتظاری نمیشه از میان رفتن فساد در دولت و ساختار جامعه ایران داشت.
محمد علی توفیقی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس بود. و اما باز هم خبری از ایران، اینکه مجمع تشخیص مصلحت نظام لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی، یکی از 4 لایحه مرتبط با اجرای مقررات گروه ویژه اقدام مالی یا FATF را مغایر با سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، تشویق سرمایه‌گذاری، امنیت غذایی و امنیت اقتصادی اعلام کرد. همکارم فرین عاصمی در همین باره با احسان مهراوی روزنامه‌نگار در برلین گفتگو کرده و نخست از او پرسیده که دلایل مجمع تشخیص مصلحت نظام برای مخالفت با لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی چیست؟
مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام کرده که اگر این قانون درباره بانک مرکزی و شرکت ملی نفت ایران اجرا بشه، میتونه فعالیت‌های این نهادها را با توجه به وضعیت فعلی ایران به مخاطره بندازه. اشاره این مجمع میتونه به این موضوع باشه که اگر این نهادها بخوان قانون مبارزه با پولشویی را اجرا بکنن، در موضوع دور زدن تحریم‌های آمریکا که از 13 آبان موضوع نفت ایران را هم شامل میشه، دچار مشکل خواهند شد. بر اساس قانون مبارزه با پولشویی همچنین خرید و فروش فراورده‌های نفتی و مواردی مانند دارو باید از کانال‌های رسمی انجام بشه. از نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام این موضوع هم میتونه به بحث امنیت غذایی در ایران را به مخاطره بندازه، چرا که قاعدتاً این مجمع احساس میکنه که در صورت اعمال تحریم‌ها کانال‌هایی که این فراورده‌ها را خرید و فروش می‌کنن عملاً کانال‌های غیر رسمی خواهند بود که برای دور زدن تحریم ها طراحی شدن و در گذشته هم سابقه داشته این موضوع. البته قانون مبارزه با پولشویی یک قانون داخلی هست و کنوانسیون بین المللی نیست که مجمع تشخیص مصلحت نظام این نگرانی ها رو داشته باشه. لایحه هم که در این باره ارائه شده لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی هست، یعنی این قانون قبلا هم در ایران اجرا می شده و دولت تنها می خواد اون را اصلاح بکنه، نه اینکه یک قانون جدیدی ارائه بشه. باشه.
مجلس باید در قبال این ایرادات چه اقدامی انجام بده؟
بر اساس آیین‌نامه مجمع تشخیص مصلحت نظام و دستورات رهبر جمهوری اسلامی در این باره، مجلس عملاً موظف هست که این ایرادات مجمع تشخیص مصلحت نظام رو در اصلاحیه مصوبه خودش اعمال بکنه و اگر اعمال نکنه قاعدتاً شورای نگهبان این موضوع را مد نظر خواهد داشت و این لایحه را رد خواهد کرد.
حالا بجز اصلاح قانون مبارزه با پولشویی، دیگر لوایح مرتبط با اجرای مقررات گروه ویژه اقدام مالی در چه وضعیتی قرار دارند؟
بجز موضوع قانون مقابله با تامین مالی تروریسم که در واقع قانون داخلی هست، ترسیم شده توسط رئیس جمهور ایران ابلاغ شده، سه لایحه دیگر از جمله الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم و الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته یا پالرمو و همین قانون مبارزه با پولشویی عملاً بلا تکلیف هست که اون دو قانون به نوعی بستگی به نظر رهبر جمهوری اسلامی داره تصدیق بشه و مجلس منتظر نظر آیت الله خامنه ای هست.
حالا آیا این ایراداتی که مجمع تشخیص مصلحت نظام به مصوبات مجلس گرفته موضوع سابقه داری هست یا اصولاً اخیراً این رویه باب شده؟
این رویه مجمع تشخیص مصلحت نظام اخیراً باب شده و پیش از این همین مجمع درباره الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته یا پالرمو ایرادات مشابهی را مطرح کرده بود. هرچند که موضوع نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام بر سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی عملاً از سال 84 به بعد در جریان هست، اما از مهر ماه سال گذشته و با تشکیل کمیسیون نظارت بر سیاست‌های کلی نظام در مجمع تشخیص عملاً این موضوع به صورت جدی‌تری داره دنبال میشه و به صورت منظم این مجمع درباره مصوبات مجلس نظر میده.
احسان مهرابی خبرنگار سابق پارلمانی ایران در برلین بود و ارزیابی داشت به رد یکی از لوایح گروه ویژه اقدام مالی که از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام رد شده. ساعت 19:31 است. فرصتی دوباره داریم به سرخط چند خبر مهم نگاهی دوباره داشته باشیم. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی خواستار افزایش قدرت نظامی ایران شد. سپاه پاسداران ایران با انتشار بیانیه‌ای با تایید حمله موشکی به مقر حزب دموکرات کردستان در اقلیم کردستان عراق نسبت به انجام حملات مشابه به مخالفان جمهوری اسلامی هشدار داد. دولت اقلیم کردستان عراق با انتشار بیانیه‌ای حمله موشکی روز شنبه سپاه پاسداران در شمال عراق را محکوم کرد. فروش ارز مسافرتی در بانک‌های ایران به قیمت بازار آزاد از سر گرفته شد. گزارش‌ها در بصره حاکی از برقراری آرامش در این شهر جنوبی عراق پس از یک هفته تظاهرات خونین است. مردی که هفته گذشته مقابل ساختمان شهرداری تهران خودسوزی کرده بود بر اثر شدت جراحات ناشی از سوختگی صبح روز یکشنبه درگذشت. عیسی کلانتری رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران خواستار تعیین تکلیف وضعیت فعالان محیط زیستی بازداشتی شد. در روسیه روز یکشنبه چندین تظاهرات ضد دولتی در چند شهر این کشور در اعتراض به افزایش سن بازنشستگی برگزار شد. کره شمالی روز یکشنبه به مناسبت 72 سالگرد استقلالش رژه نظامی برگزار کرد، اما گزارش شده که این کشور از نمایش موشک‌های پیشرفته قاره پیمای خود در این رژه خودداری کرده است. 200 فعال سیاسی و مدنی ایران در بیانیه‌ای ضمن هشدار درباره خطر فروپاشی ملی در کشور از نامه انتقادی اخیر مهدی کروبی به مجلس خبرگان حمایت کردند. و انتخابات پارلمانی سوئد زیر سایه بحران پناهجویی در اروپا در حال برگزاری است. همانطور که در سرخط خبرها داشتیم، تعدادی از فعالان محیط زیستی ایران از بهمن ماه سال گذشته به اتهام جاسوسی در بازداشت به سر می‌برند بی آنکه دادگاهی برایشان تشکیل شده باشه و عیسی کلانتری رئیس سازمان حفاظت محیط زیست خواستار تعیین تکلیف بازداشتی‌های محیط زیستی شده. بیشتر بشنویم از شاهین بشیری.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست خواستار آن شد که تکلیف بازداشتی های محیط زیستی روشن شود. به گزارش خبرگزاری ایرنا، عیسی کلانتری روز یک شنبه با بیان اینکه این افراد از بهمن سال گذشته به اتهام جاسوسی بازداشت شدند، تاکید کرد که وزیر اطلاعات به عنوان تنها مرجع رسمی اعلام جاسوس بودن افراد اعلام کرده که این افراد جاسوس نیستند. عیسی کلانتری پیش از این هم در 22 مرداد ماه گفته بود
قوه قضاییه دستور داده که ما دخالت نکنیم، چون کار اوناست، در حالی که جاسوس بودن و نبودن طبق قانون وزارت اطلاعات باید تعیین کنه که شخص جاسوس هست یا نیست، و قوه قضاییه بر اون مبنا، بر مبنای قانون با اینا برخورد کنه. وزیر محترم اطلاعات چندین بار در هم در دولت و هم در مجلس رسما اعلام کرده که اینا هیچ مدرک جاسوسی نیستن ایشون، ولی خب قوه قضاییه هنوز تکلیف اینا رو روشن نکرده و به ما هم میگه که به شما ربطی نداره و پیگیری هم نکنین.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست همچنین بر این نکته پافشاری کرده که نمیگوید این افراد را آزاد یا اعدام کنند، بلکه خواستار تعیین تکلیف آنهاست. عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران، اما پیش از این در واکنش به اظهارات مشابه عیسی کلانتری این گونه سخنان را دخالت در کار قوه قضاییه و مغایر مقررات خواند و گفت که این سخنان در حد رئیس سازمان محیط زیست و دیگر مقامات اجرایی نیست. غلام حسین محسنی اژه‌ای، سخنگو و معاون اول قوه قضاییه، نیز در واکنش به این سخنان آقای کلانتری گفته بود
من فکر می‌کنم که آقای کلانتری و یا هر کسی که در این زمینه بدون اطلاع و بدون اینکه به پرونده دسترسی داشته باشه اظهار نظر جسری بکنه واقعا جایی نداره. دادستان تهران هم خب جوابشون رو دادن.
اکنون اما عیسی کلانتری به خبرگزاری ایرنا گفته است که قرار بوده درباره این بازداشتی ها تا پایان تابستان تعیین تکلیف شود، اما این افراد هنوز دادگاهی نشدند. بهمن سال 96 تعداد 9 نفر از فعالان محیط زیست و پس از آن نیز تعداد دیگری بازداشت شدند که جاسوسی از اتهامات مطرح شده علیه آنان بود. 3 ماه بعد در اردیبهشت امسال تعدادی از فعالان محیط زیست نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهوری نوشتند و خواستار تعیین وضعیت 13 نفر از کارشناسان حیات وحش و فعالان محیط زیست ایران شدند. میرحسین خالقی، هومن جوکار، طاهر قدیریان، سام رجبی، نیلوفر بیانی، سپیده کاشانی، مراد طاهباز و عبدالرضا کوهپایه از جمله افرادی هستند که از بهمن ماه گذشته در بند 2 الف سپاه پاسداران زندانی هستند. کاووس سید امامی، استاد دانشگاه و فعال محیط زیست، نیز همراه با این 8 نفر بازداشت شده بود و در 21 بهمن ماه به خانواده وی اطلاع داده شد که او در زندان خودکشی کرده است، ولی خانواده‌اش این ادعا را رد کردند. اسفند ماه پارسال زمانی که مریم منبینی، همسر کاووس سید امامی، و 2 پسرش قصد خروج از ایران به مقصد کانادا را داشتند، در فرودگاه از خروج خانم منبینی جلوگیری شد. عفو بین الملل جلوگیری از انجام تحقیقات مستقل درباره مرگ مشکوک سید امامی را نشانه تلاش عامدانه و برنامه‌ریزی شده برای پنهان کردن هر گونه شواهدی از شکنجه و قتل دانسته است. رئیس سازمان حفاظت محیط زیست روز 1 خرداد خبر داد کمیته 4 نفره‌ای که به دستور رئیس جمهوری برای پیگیری سرنوشت این بازداشت شدگان تشکیل شده به این نتیجه رسیده که فعالان بازداشت شده باید آزاد شوند، چون هیچ سندی برای اثبات تهمت‌هایی که به این افراد زده شده وجود ندارد. خانواده فعالان محیط زیست روز 9 مرداد ماه در نامه‌ای به رؤسای 3 قوه کشور بار دیگر بر بیگناهی فرزندان خود تأکید کرده و خواستار آن شده بودند که هیئتی به نمایندگی از دولت و مجلس صحبت‌های افراد بازداشت شده را بشنوند. محمد حسین آقاسی، وکیل مدافع 2 تن از متهمان پرونده بازداشتی‌های محیط زیستی، با اعلام اینکه پرونده آنان هنوز به دادگاه نرفته و در اختیار دادستان تهران برای ملاحظه کیفرخواست صادر قرار دارد، افزود این پرونده 8 متهم دارد که برای 5 نفر از آنها به اتهام جاسوسی کیفرخواست صادر شده است. به گفته وی، کیفرخواست صادر شده از سوی شعبه بازپرسی برای دادستان تهران ارسال شده تا مورد ملاحظه و بررسی قرار گیرد و بعد از آن به دادگاه ارسال می شود.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید.
@فرداگرام.
و اما پایان بخش مجله شامگاهی دو گزارش هنری است. گزارش نخست این که سرخ تازه ترین فیلم جعفر پناهی پس از نمایش عمومی در فرانسه از روز شنبه هفته جاری هم در سینماهای هلند به تماشا گذاشته شده. در همین باره بیشتر بشنویم از همکارم شهرام میریان.
جعفر پناهی کارگردان سرشناس در طول 8 سالی که از ساخت فیلم در ایران منع شده تا کنون 4 اثر سینمایی ساخته که هر یک از آنها به نوعی در جشنواره‌های طراز اول اروپایی به نمایش در آمده و تحسین شده. این یک فیلم نیست، پرده، تاکسی و سرخ 4 فیلمی هستند که اولی یک روز زندگی جعفر پناهی را در دوران محرومیت از فیلمسازی تصویر کرده و 6 سال پیش به عنوان یکی از 15 نامزد اولیه برای دریافت جایزه اسکار فیلم مستند برگزیده شد. پرده دومی فیلم پناهی در بخش مسابقه جشنواره برلین برنده خرس نقره‌ای برای بهترین فیلم نامه شد. تاکسی دیگر فیلم مستند جعفر پناهی 3 سال پیش به بخش مسابقه همین فستیوال برلین راه یافت و برنده اصلی ترین جایزه این رویداد سینمایی یعنی خرس طلایی شد و بالاخره 4 فیلم پناهی نیز سرخ به طور مشترک با یک فیلم ایتالیایی برنده جایزه بهترین فیلمنامه در جشنواره امسال کن در فرانسه شد. سرخ کمینک در شماری از سینماهای هلند در حال نمایش است. روایتگر سفر جعفر پناهی و بهناز جعفری یکی از بازیگران فیلم به روستایی در اطراف شهر میانه برای یافتن دختر نوجوانی است که با فرستادن ویدئویی از آن دو درخواست کمک کرده. در این ویدئو این دختر با بازی مرضیه رضایی از مخالفت خانوادهش با تحصیل او در رشته هنر و سینما میگوید.
زندگی برام رسیدن به چیزی که دوست داشتم. خانوادم میبینن، فیلمای شما رو دیدن، حرفتون رو گوش میداد، برام راهی نمونده بود دیگه.
ببخشید شما مرضیه میشناسید؟
نگوز بارده که دانشگاه تا قبول آلوم اونو دیرون.
3 روزی که مرضیه رفته از خونه بیرون بر نگشت. هوای دانشگاه چه زرده سرش. میدونیستم آخر آقابت خوبی نداره. گفتیم شوهر بدیم شاید دانشگاه یادش.
3 روز اولش خبر ندارن این مرده؟
جعفر پناهی کارگردان فیلم سرخ مانند فیلم پیشین خود تاکسی در برابر دوربین ظاهر شده و در کنار بهناز جعفری بازی کرده. تاکنون هیچ یک از 4 فیلمی که طی 8 سال اخیر جعفر پناهی ساخته مجوزی برای نمایش عمومی در سینماهای ایران دریافت نکرده. به دنبال انتخابات بحث برانگیز سال 88 که احمدی نژاد بار دیگر انتخاب شد، جعفر پناهی هم بر پایه حکمی به اتهام تبلیغ علیه نظام به 20 سال محرومیت از فیلمسازی، فیلمنامه‌نویسی و سفر به خارج محکوم شد. به خاطر این ممنوعیت ها طی 8 سال گذشته جعفر پناهی نتوانسته در نمایش هیچ یک از فیلمهایش در جشنواره‌های خارجی حضور یابد. سرخ تازه ترین فیلم این هنرمند پس از نمایش عمومی در هلند قرار است در چند کشور اروپایی و آمریکا هم اکران شود. شهرام میریان، رادیو فردا.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
اما جشنواره جهانی فیلم ونیز قدیمی ترین جشنواره سینمای جهان شب گذشته با اهدای جوایز خودش به کار این جشنواره هم پایان داد و فیلم روم ساخته آلفونسو کوارون از مکزیک جایزه شیر طلای جشنواره رو به دست آورد. بیشتر بشنویم از محمد عبدی.
75th دوره جشنواره جهانی فیلم ونیز شنبه شب با اهدای جوایز به بهترین های امسال به کار خود پایان داد. هیئت داوران جشنواره امسال به ریاست گیرمو دل تورو فیلمساز برجسته مکزیکی هم صدا با غالب منتقدان حاضر در جشنواره جایزه شیر طلایی بهترین فیلم امسال رو به فیلم روم ساخته آلفونسو کوارون اهدا کرد. داستان درگیر کننده یک خدمتکار در دهه 70 میلادی در محله‌ای به نام روم در مکزیکو سیتی که به طریقه سیاه و سفید و با نماهای بلند روایت میشه و در لایه‌های گوناگون خودش به اختلاف طبقاتی، تنهایی شخصیت‌ها و حضور پررنگ سیاست در جامعه رو به زوال می‌پردازه. جایزه بزرگ هیئت داوران به فیلم محبوب ساخته فیلمساز یونانی یورگس لانتیموس رسید و جایزه بهترین کارگردانی نصیب فیلمساز فرانسوی ژاک اودیار شد برای فیلمی وسترن به نام برادران سیسترز. تجربه متفاوت به زبان انگلیسی که لطافت حس‌های انسانی و زیبایی خانواده رو با خشونت جهان اطرافش میامیزه و حاصل داستان درگیر کننده و لطیفیه که شکل تازه ای از ژانر نسبتاً فراموش شده وسترن رو ارائه میکنه. We're the sisters brothers. S-I-S-T-E-R-S. Like sisters. Looking for a man named Warren. He stole something from our employer. We have enough money to stop for good. Stop what? Killing people. Yeah, right. برادران کوئن هم با فیلم تازه‌شون به نام افسانه باستر اسکروج باز چالش تازه‌ای رو در ژانر وسترن به نمایش می‌گذارن که جایزه بهترین فیلمنامه رو براشون برمغان آورد. امسال فیلمی از سینماگران ایرانی در بخش مسابقه حضور نداشت، همچنان که می‌مردم ساخته مصطفی سیاری تنها فیلم بلند ساخته شده در داخل ایران بود که در بخش افق‌ها به نمایش درآمد، اما نصیبی از جوایز این بخش مسابقه‌ای نبرد. با این حال سینما ایران با دو داور در بخش‌های مختلف یعنی فاطمه معتمد آریا و رامین بهرانی و همینطور حضور 6 سینماگر ایرانی از جمله ابراهیم گلستان و امیر نادری حضور پررنگی در جشنواره امسال ونیز داشت.
محمد عبدی منتقد فیلم از پایان جشنواره جهانی فیلم ونیز گزارش میداد و فرصتی است باز هم به چند پیام تلفنی گوش کنیم.
این کسی که در مقابل شهرداری خودسوزی کرده حق داره، چون شهرداری به خصوص در تهران اینقدر از مردم پول اضافه میگیره، اینقدر برای تجاری و مسکونی تبدیل به تجاری پول میگیره، اینقدر رشوه زیر میزی میگیره، اینقدر مردم رو اذیت میکنه ببره بالا بیا برای پایین، برای یه اسفالت جلو خونه ما که 1 متر در 3 متر بوده 900,000 تومان از ما پول گرفتن. برای که هر چی میگیم خودمون اسفالتش میکنیم، هر چی میگیم درست میکنیم، میگه نه ما باید درستش کنیم و خیلی واقعا رشوه میگیره، زیرمیزی میگیره، شماره های دیگر رو میده که ما به حساب اون شماره واریز کنیم رشوه رو.
این قضیه ثبت نام 6 میلیون پراید و خارج شدن سایت و اینا همش بی خوده. میخوان بگن آقا مشکل مالی کسی نداره، ثبت نام میکنن، ماشین 47 میلیونی میرن ثبت نام میکنن. این همه بازی خودشونه، اینا آمارای علکیه، میخوان فقط بازی کنن با مردم. همین.
یادم میاد چندی پیش پیام گذاشتم برای سالهای قبل که 7 تومن دلار رو خریده بودیم برای رفتن به اسرائیل برای پدرم، ولی دوست محترمی که حافظش از من قوی تره و حتما از من جوان تره، چون من 3 سالی ازم گذشته، گفته بود که دلار اینقدر بود و اینقدر نه. آقا الان چی؟ چرا قیاس میکنی؟
اینا تورم رو به وجود آوردن، سر مردم به مایحتاج روزانهشون رو گرم میکنن، از این ور میرن برای مجمع سالانه سازمان ملل، در صورتی که دارن میرن باجشون رو بدن، صحبتشون رو بدن که وقت بگیره برای خودش حکومت. واقعا مردم تو چه فکرین؟
جناب آقای خامنه‌ای، اگه تا زمان رفتن روحانی به سازمان ملل
یعنی تا دوم سوم مهر ماه در دروازه مذاکره را باز نکنی، مطمئن باش تا 15 مهر ماه دلار سقف 20000 تومان را میشکافد، که در اون صورت دیگه اگر بالا سر هر فرد ایرانی یه مأمور بسیجی هم بذاری، ملت را نمیتونی کنترل کنی. لذا هر چه زودتر در مذاکره را باز کن، و الا مملکت به آشوب و خونریزی خواهد کشید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-2112-2112.
و ما به پایان مجموعه خبری مجله شامگاهی از رادیو فردا میرسیم. برای دیدن خبرهای بیشتر وبسایت رادیو فردا radiofarda.com و همچنین با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا هم میتونید خبرهای ما رو دنبال کنید. facebook.com/radio.farda آدرس تلگرام کانال تلگرام رادیو فردا هم خدمتتون اعلام میکنم، telegram.me/radiofarda. در اونجا هم میتونید خبرهای ما رو دنبال کنید. در ادامه هم دعوت میکنم که شنونده برنامه هفتگی صدای دیگر باشید، مجله مختص زنان از همکارم رویا کریمی مجد. بدرود و خدا نگهدار.
صدای دیگر،
صدای زنان.
میخواستم همچون گذشته برای تظلم خواهی به روحانیت حامی مردم رجوع کنم، اما متاسفانه دغدغه امروز برخی روحانیون ما گیر تار موی زنان و دوچرخ سواری آنان است.
نطق جنجال برانگیز یکی از نمایندگان زن در مجلس شورای اسلامی. با من رویا کریمی مجد و برنامه این هفته صدای دیگر همراه باشید. نجمه واحدی و هدا امید، اولی فعال مسائل زنان و دومی حقوقدانی که برای بالا بردن دانش حقوقی زنان تلاش می‌کرد. این دو قرار بود 13 شهریور در کلاسی آموزشی مبانی حقوقی ازدواج و شروط ضمن عقد را به متقاضیان آموزش دهند. اما روز 13 شهریور هر دو در مکانی نامعلوم نگهداری می‌شدند. جلسه آموزشی به هم خورد و زنان و مردانی که آمده بودند تا از حقوق خود باخبر شوند، دست خالی به خانه‌هایشان بازگشتند. علاوه بر این، نسرین ستوده وکیل دادگستری نیز همچنان در بازداشت به سر می‌برد. همسر او رضا خندان هم همین هفته به او پیوست تا تعداد وکلا، فعالان حقوق زنان و حقوق بشر بازداشت شده به سرعت افزایش یابد. از محبوبه عباس‌خلی‌زاده، فعال مسائل زنان ساکن آمریکا، میپرسم آیا این روند بازداشت‌ها نشانه ای از پروژه‌ای جدید است؟
چون سپاه تو بازداشت وکلا دست داشته و سپاه کلاً روش کارشونه که یه پروژه میسازه بدون هیچ اطلاعی از گذشته وکلا یا پرونده‌هایی که معمولاً وزارت اطلاعات بهشون دسترسی داره و بر اساس پروژه هم حرکت میکنن. میشه اینجوری گفت که الان خودشون رو در یک جنگی میبینن از نظر رسانه‌ای. باید تمام عواملی که میتونه به نحوی وضعیت حقوق بشر ایران رو منعکس بکنه، اینها رو قلع و قمع بکنن. حالا از نسرین ستوده شروع شده، بعد از وکلای دیگه و بعد به طور خاص از وکلای زن.
با اینکه روزها از بازداشت این فعالان و وکلای زن می‌گذرد، اما تاکنون نه معاون امور حقوق شهروندی رئیس جمهور شهین دختر مولاوردی و نه مسمه ابتکار معاون امور زنان واکنشی نشان ندادند و حتی وعده پیگیری پرونده‌های آنها را هم مطرح نکردند. محبوبه عباس‌خلی‌زاده می‌گوید نباید از این افراد انتظار حمایت داشت.
من فکر می‌کنم که اینها دست سپاه هم دست اطلاعات نیستند. توجه بکنیم که موضع دولتی‌ها موقعی که دست اطلاعات هست فرق داره با وقتی که دست موقعی که دست سپاه، به خاطر اینکه خود سپاه خود حکومت تو دو تا جناح مختلفن، ممکنه خود هزینه سیاسی زیادی داشته باشه برای خانم مولاوردی و خانم ابتکار که بخوان واکنش عمومی نشون بدن تو افکار عمومی، ولی معنیش این نیستش که اینها کاری در خفا نمیکنن، اگر که البته خانواده ها با اینها در ارتباط باشن یا مثلا بخوان از اینا که کاری بکنن. کلا دولت اگه موضوع دست سپاه باشه بخواد از دست اونها خارج بکنه، معمولا هیچ کاری نمیتونه بکنه و الان هم که ضعیف‌تر شده. در نتیجه جنبندی من این هستش که شما پدیده خانم ابتکار خانم مولاوردی رو به عنوان دو زن دولتی باید ببینید که در ساختار دولت دارن کار میکنن، نه به عنوان دو زنی که مستقل هستن و دغدغه حقوق بشر دارن و حالا دارن از دولت استفاده میکنن برای این که بخوان حرف مردم رو بزنن.
اما جز موضوع بازداشت فعالان و حقوقدانان زن، سخنرانی سالانه پروانه سلحشوری نماینده تهران نیز موضوع داغ هفته گذشته بود. سخنرانی که حالا نمایندگان نزدیک به جناح راست در مجلس میگویند در راستای اهداف استکبار جهانی است.
میخواستم به قوه قضاییه که پایه عدالت و جمهوریت و آزادی جامعه است انتقاد کنم و ناکارآمدی و ناتوانی آن را گوش زد کنم، اما دریغ از گوش شنوا. میخواستم رئیس جمهور و دولت را لغو کنم و نارضایتی جدی مردم را بگویم. دیدم ایشان در بین گزینه‌های نظارت استصوابی بهتر به نظر میرسید. میخواستم از امتیازگیری و بدبستانهایی که میگویند برخی نمایندگان انجام میدهند صحبت کنم، اما باز دیدم مگر نظارت استصوابی شورای نگهبان اجازه انتخاب بهتری را داده است؟ میخواستم از نهادهای نظامی و شبه نظامی و حضور همه جانبه آنها در امور کشور انتقاد کنم، ولی مگر میشود به گروهی که سگانه قدرت، ثروت و نیروی نظامی را با هم دارد اعتراض کرد؟
فرنوش امیرشاهی، خبرنگار پیشین پارلمانی، مهمان استدیوی صدای دیگر است. فرنوش، آیا مشابه چنین نطقی رو از سایر نمایندگان زن تا به حال شنیدین؟
میتونیم بگیم سخنرانی یا نطق خانم سلحشوری در مجلس طی این 12 سال گذشته، یعنی از دوره هفتم تا دهم مجلس ها، حدود زیادی ساختار شکنانه بوده، وگرنه در دوره‌های مختلف مجلس نمایندگان چه زن و چه مرد بودند که نطقهایی کردند که در صحنه علنی بسیار نفسگیر بوده. من خاطرم هست حتی در مجلس ششم نطقهای بعضی از نمایندگان داشتم، مثل خانم حقیقت جو یا مثل خانم کدیور، که در همون زمان بسیار سر و صدا به پا کردش. اما خب نطق خانم سلحشوری از این لحاظ شاید قابل توجه هستش که در شرایطی انجام شده که اولا همچنان فضای سیاسی امنیتی به سمت این هستش که صدای مخالفان رو به راحتی نمیگذاره که شنیده بشه، در فضایی هستیم که جامعه کماکان در یک فشار سیاسی و امنیتی هستش، هنوز سرکوب میشه، هر نوع انتقادی به هر حال عملکرد زنان مجلس از جمله خانم سلحشوری متمایز بوده و قابل توجه.
به زنان مجلس اشاره کردی، واقعیت اینه که این دوره از مجلس بالاترین تعداد زنان نماینده رو در طول تاریخ مجلس شورای اسلامی داشته، 17 زن در مجلس هستن. به نظر تو یا مجموعه فعالیت هایی که به نظر میرسه فراکسیون زنان بسیار خوب داره در این دوره از مجلس انجام میده، به دلیل این پشتوانه 17 نفره زنان در مجلس یا به قابلیت های فردی خود نماینده ها برمیگرده؟
خب همونطور که گفتی این دوره 17 زن به مجلس راه پیدا کردن که 6 نفر از اونها مستقل بودن در زمان انتخابات، یعنی در هیچ گروه بندی سیاسی نمی گنجیدن، با رأی خودشون وارد مجلس شدن. بجز سهیلا جلودارزاده هیچ کدوم اونها تجربه نمایندگی نداشتن پیشتر، ولی وقتی در مجلس حضور پیدا کردن، هرچند که باز هم اکثریت اونها اصلاح طلب هستش، ولی حتی نمایندگانی که اصولگرا قلمداد میشن مثل هاجر چنارانی هم حضور فعالانه ای داشت.
فرنوش، نسخه خانم سلحشوری حدود 8 دقیقه و خورده‌ای طول کشید که از این 8 دقیقه شاید حدود 40 ثانیه‌اش به مستقیما به مسائل زنان می‌پرداخت. موافق باشی با هم گوش بدیم.
تغییر زنان به عنوان نیمی از جامعه پایان یافته. حضور زنان در عرصه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی حمایت شده و بدین منظور قوانین مربوط به حوزه زنان نیازمند بازنگری و تغییر جدی با توجه به شرایط روز دارد.
فرنوش، به نظر تو چقدر زنان نماینده مجلس در این دوره تونستن برای احقاق حقوق زنان فعالیت کنند و چقدر حرفایی که زدن شبیه حرفای خانم سلحشوری فقط پشت تریبون ها و برای افکار عمومی بوده؟
خب فراکسیون زنان مجلس به طور کل در این دوره بسیار فعالتر بوده در مقایسه با 3 دوره گذشته مجلس. همینطوری که موضع گیری و حضور عملگرایانه خود نمایندگان زن مجلس هم قابل توجه بوده. مثلا ما در موضع ورود زنان به استادیوم دیدیم که چند تا از نمایندگان زن مجلس، در رأس اونها طیبه سیاوشی، بسیار تلاش کردند که شرایط حضور زنان رو در استادیوم آزادی در بازی فوتبال ایران اسپانیا فراهم کنن و خودشون هم رفتن حضور پیدا کردن. در حوزه فعالان دانشجویی و زنان هم خانم فاطمه سعیدی فعالانه ظاهر شد، سعی کرد که از حقوق دانشجویان، فعالان دانشجویی دفاع بکنه، حمایت بکنه. مباحث حقوق بشری بیشتر قابل توجه بوده. همطور در حوزه حجاب اختیاری و حجاب اجباری و برخوردی که گشت ارشاد با زنان میکرد، باز هم نمایندگان زن مجلس موضع گرفتن. پروانه سلحشوری خواستار این شد که یک گزارش مستند گشت ارشاد ارائه بده که در این این 13 سال چه کرده در شرایطی که به هر حال جایگاه زنان در جمهوری اسلامی محل مناقشه هستش کماکان، و اگر حتی جمهوری اسلامی در مورد خیلی از مسائل بخواد نظرش رو تغییر بده یا کوتاه بیاد، نشون داده که در حوزه زنان دیدگاهش رو عوض نخواهد کرد. و با توجه به اینکه کماکان نگاه‌های فقهی سنتی به زنان حاکم هستش و هیچ گونه عقب نشینی نشون نمیده، عملکرد این زنان در حدی که پیش رفتن میشه گفت که مثبت بوده. اما فراموش نکنید که به هر حال طرحهایی که اونها میارن به مجلس بعد از رأی شورای نگهبان تبدیل به قانون بشه، که تجربه سالهای پیش نشون داده که عموما این طرحها به بنبست میخورن و به نتیجه نمیرسن، هر چقدر هم که نمایندگانی مثل اینها تلاش کنن.
فرنوش، هفته گذشته سوده راد مهمان برنامه صدای دیگر بود و از سندی سخن گفت که در اون به بررسی عملکرد 5 ساله دولت حسن روحانی پرداخته بود. در این سند اشاره شده که فعالیت فراکسیون زنان به قدرت و به شدتی بوده که به طور کامل فعالیت معاونت امور زنان ریاست جمهوری رو تحت پوشش خودش قرار داده و عمده‌ترین فعالیت دو معاون زن حسن روحانی، یعنی شهیندخت مولاوردی و معصومه ابتکار، گفتگو کردن و اطلاع رسانی در مورد طرحی بوده که نمایندگان فراکسیون زنان مجلس ارائه کرده بودند. اما نکته مهم اینجاست که بعد از سخنرانی اخیر پروانه سلحشوری، گویا نامه‌ای نوشته شده به هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس و خواسته شده که به این سخنرانی رسیدگی بشه. چقدر امکان داره که اونها پشت سد نظارت استصوابی که پروانه سلحشوری هم با قدرت به اون برخورد کرد بمونن و دور بعدی نتونن دوباره وارد مجلس بشن؟
خب این موضوعی هستش که در همه دوره‌های مجلس مطرح بوده و همین حالا هم نمایندگان مخالف در جناح مقابل این نمایندگان به اونها هشدار میدن که به هر حال ممکنه که دور بعد دوچار مشکل بشن. اگر قرار باشه که تمام فعالان مدنی، اجتماعی و سیاسی اینطور فکر بکنن و محافظه‌کارانه عمل بکنن، نمیشه امید به هیچ نوع تغییری داشت یا قوانین به نفع مردم بتونه که تصویب بشه. و به نظر میاد که حضور نمایندگانی از این دست در مجلس مهم باشه و بایستی که اونها بتونن این فضا رو داشته باشن که فعالیت سیاسی بکنن.
با سپاس از فرنوش امیرشاهی، به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد باشید.